مایکل سندل فیلسوف اخلاق و سیاست و استاد دانشگاه هاروارد که بیش از همه با درس گفتارهای عدالتش به شهرت رسیده. او رو میشه پیرو به کدوم یکی از مکاتب فلسفه اخلاق دونست و در حوزه فلسفه اخلاق چه دیدگاه‌هایی داره؟ مایکل سندل جمهوری گراست یا جماعت گرا؟ از نظر سندل آیا میشه از دین در فلسفه اخلاق و فلسفه سیاسی بهره برد؟ در این جلسه در مورد این پرسش ها صحبت میشه. به نام خدا. این 50مین کارگاه فلسفه اخلاق ماست که در تاریخ 26 آبان ماه 1398 برگزار شده. این برنامه در خانه اخلاق پژوهان جوان برگزار میشه و هدف اینه که در هر کارگاه یک متخصص حوزه اخلاق ایده خودش رو در حیطه اخلاق پژوهی با ما به اشتراک بگذاره. اخلاق در سیاست، عدالت به روایت مایکل سندل عنوان این کارگاه هست که آقای دکتر سید صادق حقیقت این موضوع رو ارائه کردن. آقای حقیقت استاد تمام و رئیس گروه علوم سیاسی دانشگاه مفید هستند و کنار تحصیل در حوزه علمیه دروس دانشگاهی رو تا مقطع دکترا پی گرفتند. ترجمه کتاب فر به هنهیف اثر مایکل والزر و تألیف کتاب‌های فلسفه سیاسی و روش شناسی و همروی فلسفه سیاسی و فقه سیاسی از جمله آثار منتشر شده از ایشون است.
شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. بحث ما اخلاق در سیاست از دیدگاه مایکل سندل هست. برای ورود به بحث چند بحث مقدماتی رو عرض می کنم و بعد مباحث اصلی در خصوص فلسفه اخلاق از دیدگاه سندل. در خصوص شخصیت مایکل سندل مستحضر هستید که او از فلاسفه اخلاق و فلاسفه سیاسی معاصر هست که در جهان شناخته شده است و در ایالات متحده بهای زیادی به اندیشه او داده شد. مایکل سندل بدون شک به مکتب جمهوری گرایی تعلق داره، اما در خصوص او به مکتب جماعت گرایی جای بحث وجود داره که آیا او جماعت گرا هست یا نیست. در مجموع میتوان گفت که او جماعت گرا هست. اینکه مایکل سندل جمهوری گرا هست در صفحه 22 کتاب فلسفه سیاسی و روش شناسی تعریفی از جمهوری گرایی می‌خونیم که در واقع جمهوری گرایی چیست و چرا مایکل سندل رو باید جمهوری گرا خوند. می‌دونید که بین جمهوری گرایی و جمهوری خواهی به عنوان یک نهله سیاسی یا یک حزب سیاسی تفاوت است. مایکل سندل ارتباط خاصی با جمهوری خواهان آمریکا نداره، اما با مکتب جمهوری گرایی ارتباط داره. در صفحه 22 این کتاب اینطوری می‌خونیم که مایکل سندل بیش از آن که بخواهد خود را جماعت گرا معرفی کند، جمهوری گرا می‌خواند. جمهوری گرایی در مقابل حکومت پادشاهی و استبدادی بر مفاهیمی مانند حکومت قانون، حکومت افراد، حاکمیت مردم و فضیلت مدنی تأکید می کند. بر اساس جمهوری گرایی مردم به شکل پیشینی حقوق غیر قابل سلبی دارند. این اصطلاح پیشینی بودن حقوق در جماعت گرایی و جمهوری گرایی بسیار اهمیت داره که در بند بعد به اون می‌پردازیم. چون مردم دارای حقوق پیشینی هستند و این حقوق غیر قابل سلب است، اکثریت حتی اگر به شکل دموکراتیک هم بخواهن نمیتونن این حقوق رو سلب بکنن. پس بنابراین به این معنا مایکل سندل در جاهایی با دموکراسی غربی تضاد پیدا میکنه، یعنی فاصله پیدا میکنه. چرا؟ چون که دولت نمیتونه بی‌طرف باشه و حتی اگر اکثریت بخوان اون حقوق رو سلب بکنن این حق رو ندارن، چون اون حقوق پیشینی هست. اگر شما بگید که یکی از اصول جماعتگرایی یعنی کامیونیتریانیسم احترام رأی اکثریت و دموکراسی هست، میگم من به این معنا جماعتگرا نیستم. یعنی به یک معنا جماعتگرا هستم، ولی به یک معنا اگر شما بگید که ما رأی اکثریت رو قبول داریم حتی برای نفی حقوق پیشینی انسان ها، میگه من به این معنا جماعتگرا نیستم. حالا اصل قضیه اینه که جماعتگرایی یک لیبل و یک برچسبه که از سوی مخالفان جماعتگرایان به اینها داده شده. مثلا فرض بکنید شما مکتب مارکسیست، مارکسیست ها دوره هم نشستن گفتن ما مارکسیست هستیم، ولی لیبل جماعتگرایی یا کامیونیتریانیسم از سوی مخالفان به اینها داده شده، یعنی مخالفان یعنی مثلا لیبرال ها گفتن اینا جماعتگرا هستن. ولی در مجموع قدر اشتراکی که بین مایکل سندل و مایکل وارزر و امیتای اتزیانی و الستر مکینتایر و ماننده اینها وجود داره، این قدر اشتراک رو اگر بگیریم در نقد لیبرالیسم به اینها میشه گفت جماعتگرا. چرا به اینها میگیم جماعتگرا؟ به خاطر اینکه اینها برخلاف جامعه بر یک مفهومی مانند یعنی به نام جماعت تاکید دارن که جماعت درش عناصری وجود داره مانند سنت و فرهنگ، و چیزی که نتیجه میشه از جماعت لوکالیتی هست، یعنی اینکه فرهنگ و سنت در یک جا با جای دیگه متفاوت میشه، و این مخالف یک اصل اصیل لیبرالیسم هست که اون اصل یونیورسالیسم یعنی جهان شمولی است. پس بنابراین جماعت گرایان جهان شمولی لیبرالیسم رو قبول نداره. نکته ای که تا اینجا گفتیم اگر بخوام جمع‌بندی بکنیم اینه که مایکل سندل بدون شک جمهوری گرا هست و به یک بیان میتونیم بگیم که جماعت گرا هم هست. جمهوری گرا یعنی ریپابلیکانیست، جماعت گرا یعنی کامیونیتریان. اینا حرفای خودشه دیگه، یعنی خودش میگه که اگر شما بخواید تأکید بکنید بر رأی اکثریت حتی اگر حقوق پیشین رو بخوان سلب بکنن، من به این معنا جماعت گرا نیستم. ولی اگر نه بگید که جماعت گرا یک عنوان عام نیست که تأکید بر این نکته نمیکنه، چرا منم جماعت گرا هستم. اما به هر حال اگر بخوایم به ادبیات موجود در حوزه فلسفه اخلاق و فلسفه سیاسی در غرب نگاه بکنیم، به هر حال او رو جماعتگرا نامیدن. یعنی اگر بگن جماعتگرایان یعنی مهم کیا هستن، مایکل سندل اولی یا دومیشون هست. در فلسفه اخلاق شما مستحضر هستید که سه مکتب اصلی وجود داره، که یک مکتب فضیلت گرایی است، یک مکتب وظیفه گرایی و یک مکتب پیامد گرایی. همه جماعت گرایان در حوزه فلسفه اخلاق یک رأی ندارند. بنابراین ما وقتی در بین جماعت گرایان از مایکل سندل صحبت میکنیم، فقط از مایکل سندل صحبت میکنیم، یعنی ضرورتاً مایکل وارزل دیگه این طوری نیست. اشتراک مایکل سندل و الستر مکینتایر در این مسئله اینه که هر دو فضیلتگرایی ارسطویی رو در قرن بیستم احیا کردند، و این کار بسیار بزرگی است. چرا که فلاسفه اخلاق مسلمان مدعی هستند که پیرو فلسفه اخلاق ارسطو هستند و علی‌القاعده اونها باید فلسفه اخلاق ارسطویی رو احیا می‌کردن در قرن 20، ولی کسانی مانند سندل اومدن و این کار رو انجام دادن. پس بنابراین فلسفه اخلاق مایکل سندل میشه نقد پیامدگرایی و نقد وظیفه گرایی. پیامدگرایی باز مستظر هستید که اهم است از فایده گرایی و عملگرایی، که به شکل خاص در کتاب اخلاق در سیاست عملگرایی رورتی رو نقد کرده و در جای دیگر هم فایده گرایی رو نقد کرده، چون که علی‌القاعده وقتی فضیلت گراست فایده گرایی و عملگرایی رو باید نقد بکنه. همینطور نقدهای جماعت گرایانه سندل به راوز، جان راوز و کانت، چون مبنای فلسفه اخلاق جان راوز کانت، فلسفه اخلاق کانت هست، نقد سندل به اینها در واقع نقد وظیفه گرایی است. به بیان دیگه اگر نقد جماعت گرایانی مانند مکینتایر و سندل رو در حوزه فلسفه اخلاق به لیبرالیسم تحلیل بکنیم میشه نقد فضیلت گرایی به وظیفه گرایی. نکته مقدماتی دیگر اینه که مباحث فلسفه اخلاق با حوزه های دیگر اشتراک و ارتباط پیدا میکنه. فلسفه اخلاق یک رشته علمی است اما با رشته های دیگه مرتبط است. مثلا یک دانشی که ما قبل فلسفه اخلاق از نظر رتبی وجود داره فلسفه عمومی است، یعنی فلسفه اخلاق هر فیلسوف مبتنی است بر فلسفه عمومی او. اما بعد از فلسفه اخلاق، یعنی چیزی که از فلسفه اخلاق علی‌القاعده منتج میشه، فلسفه سیاسی است و فلسفه اجتماعی است و حتی اقتصاد سیاسی است، یعنی مباحثی که به حوزه اقتصاد سیاسی مرتبط میشه. پس بنابراین اگر ما بخوایم مباحث مبنایی تر سندل رو در قبل از فلسفه اخلاق ببینیم باید فلسفه او رو ببینیم، و اگر مباحث مرتبط با فلسفه اخلاق رو بخوایم ببینیم که در این جلسه خواهیم دید، به فلسفه سیاسی، به فلسفه اجتماعی و حتی به حوزه اقتصاد هم باید اشاره بکنیم، چون اینها حوزه هایی است که به فلسفه اخلاق مربوط هستند. یکی از مبانی که الان بهش اشاره کردیم و مبنا قرار میگیره بحث تقدم خیر بر حق هست. میدونید که لیبرال ها حق فردی رو مقدم بر خیر عمومی میدونن و معتقدن که فرد حقوقی داره که اون حقوق رو جمع و خیر عمومی نمیتونه تهدید بکنه، نمیتونه محدودش بکنه. سندل در صفحه 201 کتاب اخلاق در سیاست اینطور میگه: میگه که صفحه 200 میگه میتوانیم کار خود را با بررسی دیدگاه‌های اخلاقی و سیاسی خاصی، یعنی دیدگاه لیبرالی، آغاز کنیم، که بعد توضیح میده که مبنای دیدگاه لیبرالی در واقع بحث تقدم حق بر خیر هست. بعد میگه که من معتقد هستم که حق بر خیر مقدم است و حق امر پیشینی است. این بحث بسیار مهمی است که در لیبرالیسم خیر امر پیشی نیست. شما گفت در لیبرالیسم خیر اگر تعریف میشه مبتنی بر حق است و امر پسینی است، به این معنا که افراد یک جامعه بر اساس قرارداد دور هم میشینن و خیر خودشون رو تشخیص میدن. پس ما حقوقی داریم بر اساس لیبرالیسم که خیر خودمون رو بر اساس اون حقوق تشخیص میدیم. پس خیر میشه امر پسینی. برعکس مایکل سندل معتقده که خیر امری است پیشینی، یعنی قبل از این که ما حقوقی داشته باشیم خیری وجود داره، ما باید اون رو کشف کنیم. این اصطلاح کشف رو باید توی گیومه بگذاریم، چون معنای خاصی داره. وقتی در واقع خیر پیشینی شد باید کشف بشه، ما دیگه نمیتونیم قرارداد بکنیم و وضع بکنیم. در صفحه 201 میگه که آرمانی که توصیف کردم میتوان در این ادعا خلاصه کرد که حق از دو منظر مقدمه بر خیر است. نخست اینکه تقدم حق به معنای این است که حقوق فردی را نمیتوان فدای خیر عمومی کرد. اگر به تعبیر حوزوی بگیم عند تزاحم بین خیر عمومی و حق فردی، خیر عمومی مقدم است. و این اصل بسیار مهمه توی فلسفه سیاسی که وقتی که تضاد به وجود بیاد بین این دو کدام یک تقدم داره. میدونید که لیبرال ها معتقدند که حق فردی عند تزاحم مقدم است بر خیر عمومی، برخلاف آنچه فایده گرایی میگوید. و دوم اینکه اصول عدالت که این حقوق را تصریح میکنن نمیتوانند بر هیچ دیدگاه خاصی از زندگی خوب مبتنی باشند، برخلاف مفاهیم کلی غایت شناسانه. از اینجا میتوان نتیجه گرفت که جماعت گرایان منتقد فرد گرایی هستند. اگر به شکل خلاصه بخوایم بگیم، لیبرال ها معتقدند که ما از جوامع مختلف، مثلا اگر فرض بکنیم که یک جامعه غربی داریم، یک جامعه مارکسیستی یا شرقی داریم، مثلا یک جامعه اسلامی شرقی داریم، مثلا سه نوع جامعه متفاوت داریم، لیبرال ها معتقدند که خود یعنی سلف بین این جامعه غربی و این جامعه مارکسیستی، مثلا فرض کنید شوروی یا چین، و این جامعه اسلامی مثل ایران و عربستان مشترک است. به بیان دیگه میشه یک معنایی به نام خود رو از این سه جامعه منتزع کرد. وقتی یک معنای خود از این سه نوع جامعه شما منتزع بکنید، نتیجهش این میشه که شما میتوانید به یک مفهوم یونیورسال یعنی جهان شمول برسید. چون انسان به ما و انسان یک چیز بیشتر نیست. میگن یک کسی داشت میگفت که همه ما حیوان و ناطق هستیم، چون انسانیت انسان یعنی حیوان و ناطق بودن. بعد یک کسی نشسته بود گفت یعنی ما همه حیوان هستیم؟ گفت آره دیگه، اون جنس ماست. گفت حضرت عباس چی؟ گفت نه، اون دیگه حیوان نیست، اون حیوان و ناطق نیست، اون استثناست. مفهومی که منتزع بکنیم از سه تا جامعه‌ای که فرض کردیم، این مفهوم میشه مفهوم انسان به ما و انسان، انسان جهان شمول. چیزی که مترتب بر این میشه اینه که بر اساس لیبرالیسم این انسان به ما و انسان دارای حقوقی است، این میشه حقوق بشر، حقوق انسان. و دیگه لا فرق بین جامعه غربی و جامعه شرقی، مثلا جامعه اسلام، جامعه مارکسیستی و جامعه اسلام، چون انسان به ما انسان فرقی نمی کنه، همشون یک نوع حق دارن. جماعتگرایان بر اساس مفهوم لوکالیته یا لوکالیزم، محلی گرایی، و اینکه هر جماعتی ویژگی های خاص خودش رو داره، معتقد هستند که سنت و فرهنگ در این جامعه غربی و اون جامعه مارکسیستی و این جامعه اسلامی متفاوت است، و بنابراین اگر حقوق بشری وجود داره باید این حقوق بشر غنی بشه، غنی سازی حقوق بشر یا فلسفه سیاسی به وسیله فرهنگ و سنت. خب وقتی شما فرهنگ و سنت این جامعه رو در نظر گرفتید، اون جامعه رو در نظر گرفتید، این جامعه رو در نظر گرفتید، سه نوع حقوق بشر خواهید داشت. سوالی که اینجا به وجود میاد و در کتاب فلسفه سیاسی و روش شناسی که مجموعه مصاحبه هاست من از این بزرگواران پرسیدم اینه که آیا ما به نسبیت مطلق میرسیم؟ یعنی حقوق بشر یه چیز کاملا منحازی میشه که این سه نوع جامعه سه نوع حقوق بشر کاملا اون تفاوت داشته باشن؟ پاسخ اینه که نه، بین حقوق ایجابی و حقوق سلبی تفاوت هست. حقوق سلبی مثل نفی شکنجه جهان شموله و از این جهت فرق بین لیبرالیسم و جماعت‌گرایی وجود نداره، اما حقوق پوزیتیو یعنی حقوق ایجابی بستگی به سنت و فرهنگ هر جامعه داره.
مثل چی؟
مثل فرض بکنید حقوق زنان، مثل اینکه زنان بتوانند رانندگی بکنن یا نه، مثل اینکه زنان بتونن مدیریت در جامعه داشته باشن یا نه، بتونن مثلا در ارتش مناصب داشته باشن یا نه، قاضی بشن یا نه. این اشکالی نداره بر اساس جماعت گرایی که شما بگید که درسته که در جوامع غربی و مثلا جوامع مارکسیستی بین زن و مرد از این جهت تفاوتی نیست، ولی ما در جوامع اسلامی با تکیه بر قرآن و سنت به قول استندل توی مصاحبه‌ای که من باهاش کردم، چون میگه که شما بر اساس قرآن و سنت خودتون میتونید اصول عدالت رو تعریف بکنید، میگه شما میتونید در واقع حقوق بشر خاص خودتون رو داشته باشید و در این خصوص یعنی حقوق زنان که آیا زنان میتونن قاضی بشن یا نه، بگید نه زنان نمیتونن مثلا قاضی بشن یا نه میتونن قاضی بشن یا مرد، یا مثلا فرض کنید نمیشه ولی فقیه بشن یا میتونه ولی فقیه بشن. یعنی دو طرفش رو میخوام بگم، میگم هر برداشتی که از قرآن و سنت داشتید دست شما بازه. در واقع این مبنا در واقع نقد عدالت جان راولز، نقد فلسفه اخلاق جان راولز و نقد مبنای کانتی خواهد بود، یعنی نقد فلسفه اخلاق کانت. چون در فلسفه اخلاق کانت شما میگید که ما به اصل جهان شمولی میرسیم و مبنای اصل جهان شمولی اون قاعده زرین هست که آن چیزی رو که برای خودت نمیپسندی برای دیگران هم نپسند. خب اگر من چیزی رو نپسندم جز آن که برای خودم قبلا پسندیده باشم، نتیجهش این میشه که همه حقوق بین من و شما، بین آمریکایی و مارکسیست و مسلمان، یعنی این سه جامعه‌ای که فرض کردیم، مشترک باشه بر اساس فلسفه اخلاق کانت. اما بر اساس که این رو بهش میگه خود سبکبار، یعنی خودی که مشترک است و یونیورسال هست و منتزع است از همه جوامع و همه انسان‌ها. اما در واقع جماعت‌گرایان بر مفاهیمی مثل سنت و فرهنگ تأکید می‌کنند و نتیجهش این میشه که تأکید می‌کنند بر ارزش‌های اخلاقی، مسائلی مانند حفظ جنین و جلوگیری از سقط جنین که به اونها اشاره خواهیم کرد، مخالفت با هرزنگاری یا پورنوگرافی و تأکید بر مراسم دعا در مدارس. دیگه اینطور نیست که شما بگید که ما بی‌طرف هستیم نسبت به اینکه حالا در مدارس کدوم مدرسه تأکید بکنن بر دعا و مراسم مذهبی، کدوم مدرسه تأکید نکنن. نه اینطوری نیست، ما بی‌طرف نیستیم، ما نسبت به مسائل اخلاقی و دینی بی‌طرف نیستیم. در اینجا اشاره بکنم که جماعت گرایان معمولاً نه ضرورتاً با با مسائل دینی مشترک میشن، به خصوص مایکل سندل که در واقع مباحثش تا اندازه زیادی مرزهای مشترکی با دین پیدا میکنه که باز به اون هم اشاره خواهیم کرد. اگر مبنای کانتی رو که اون مبنای جهان شمولی بود شما نگاه بکنید، در مسئله مانند دروغ که موضوع خلاصه این 3-4 روز ما هم هست در مسئله بنزین، کانت میگه که ما استثنایی در دروغ گفتن نداریم. اگر دروغ بد است همه جا بد است. اگر شما استثنا بزنید به دروغ گفتن، در واقع اصل جهان شمولی رو زیر سوال بردید و وقتی این شکست دیگه معلوم نیست کجاهاش شکسته میشه. اگه گفتید که به مصلحت میشه دروغ گفت، این مصلحت دیگه تعریفش اونقدر وسیعه که معلوم نیست کجاها رو بگه. پس بنابراین اون اصل جهان شمولی رو باید بگیریم و دروغ نمیشه گفت. مسئله ای که اینجا وجود داره اینه که ادیان ابراهیمی معمولاً با این مبنای کانتی مشکل دارند، چون که به هر حال یه جاهایی هست که قدر متیقن مواردی است که دروغ گفتن جایز میشه. مثلا در مسائل اسلامی تاریخ اسلام داریم که حضرت علی علیه السلام نشسته بودن روی یه سکویی بیرون مسجد، یه کسی فرار کرد، یه دیم خواستن بکشن، نشستن روی اون سکو، بعد گفتن من تا از لحظه‌ای که روی این سکو نشستم کسی رو ندیدم. به یه شکلی مثلا توریه کردن، یعنی دروغ مجاز دیگه. توریه چیزی غیر از دروغ نیست، یه نوع دروغه ولی دروغ مجازه در واقع. که در این خصوص، یعنی این مثالی که از حضرت علی علیه السلام زدیم، نه تنها دروغ گفتن جایز میشه بلکه واجب هم میشه برای حفظ جان یک مسلمان. در کتاب تلمود 3 استثناء برای دروغ گفتن وجود داره که یکیش مربوط به دانشه، یکیش مربوط به میهمان نوازیه و یکیش هم در خصوص مسائل جنسی. یعنی در یهودیت هم به هر حال استثناءهایی برای دروغ گفتن هست. بر اساس جماعت گرایی و فلسفه اخلاق مایکل سندل، شما وقتی که محلی میشوید در فلسفه اخلاق، چه بسا بتوانید بگویید که ما در فلسفه اخلاق خودمان، یعنی در اسلام یا در تشیع، مبنایی داریم که با مبنای غرب یا بر مبنای کشورهای مارکسیستی متفاوت است. پس بنابراین نتیجه‌ای که اینجا میگیریم اینه که مبنای جماعت‌گرایی در فلسفه اخلاق به مبانی دینی، ادیان ابراهیمی، اسلام و مذهب تشیع نزدیکتره تا لیبرالیسم. یعنی لیبرالیسم به خاطر تأکید بر خود نامقید و خود سبکبار و اون جهان شمولی و اصل زرین کانت فاصله میگیره از فلسفه اخلاق اسلامی. اگر بخوایم مثالهای دیگری از فلسفه اخلاق مایکل سندل بزنیم، میتونیم به مسائل در واقع سیاسی تر و اقتصادی تر وارد بشیم. مایکل سندل از جمله فلاسفه اخلاق است که در جامعه حضور داره، یعنی در جامعه آمریکا حضور داره، سعی میکنه مسائل فلسفه اخلاق آمریکا رو بررسی بکنه و به شکل خاص در سال 2017 در داووس شرکت کرد و بر مسئله‌ای تأکید کرد که اون مسئله نابرابری اقتصادی است. شما می‌دونید که امروزه کشورهای جهان به دو دسته، یک کشورهای شمال و جنوب تقسیم میشن. کشورهای شمال کشورهای ثروتمندن، کشورهای جنوب فقیرن و این فاصله هر روز داره بیشتر میشه و هیچ راهکار عملی وجود نداره که بتونیم این فاصله رو کمتر بکنیم. چی؟ تهرانم. بعد من فکر میکردم راجع به عدالت در کشورها بر اساس مساحت جغرافیایی اونها، مثلا فرض بکنید استرالیا یک قاره است و جمعیتش 20 و چند میلیون نفرند. یعنی اگر بخوایم مهاجر اونجا بفرستیم به نظر من حدود 1 میلیارد نفر فرستاد اونجا برای مهاجرت. بعد یه جایی هست که جمعیت متمرکزه و آلودگی هوا و بیماری ها و چیز. خب این عدالت نیست، این عدالت از نظر جغرافیایی مثلا من وجود نداره. باید یک نوع آزادی وجود داشته باشه، یعنی سازمان های بین المللی مثل سازمان ملل باید قدرتی داشته باشن که یا یه جاهایی غیر قابل سکونت اصلا، خصوصا در آفریقا، اینها باید اونجا رو ترک کنن اصلا، یعنی بلایای طبیعی اونقدر زیاده که باید اونجا رو ترک بکنن. به هر حال مایکل سندل رو میگفتیم که در داووس بر اقتصاد نابرابر تاکید کرد و به اینکه ما انسان‌ها خیرات مشترک در زندگی عمومی خودمون داریم که اونها رو باید کشف بکنیم، که این بحث فلسفه اخلاق و آثار اون که به حوزه‌های اقتصادی و سیاسی میرسه. باز در نقد لیبرالیسم و کاپیتالیسم به مسئله مصرف گرایی اشاره میکنه که امروزه در کشورهای غربی فرهنگی وجود داره به نام فرهنگ مصرف. ببینید کشور آمریکا بدهکارترین کشور دنیاست، ولی این به این معنا نیست که اقتصاد آمریکا اقتصاد ضعیفی است، این به این معناست که اقتصاد آمریکا اقتصاد قوی هست. الان رو داریم میگیم، چند سال بعد رو نمیگیم که چه خواهد شد، الان رو داریم میگیم. الان برخلاف اون آماری که در رسانه‌های عمومی ما داده میشه، اقتصاد آمریکا حدود 20% کیک اقتصاد جهانی رو داره و بنابراین این بزرگ نشون میده که بزرگترین اقتصاد دنیاست. وقتی که آمریکا تهدید میکنه کشورها رو که اگر با ایران ارتباط داشته باشید رابطه رو با شما قطع میکنم، اروپا، کل اروپا یک جا میزنه. یعنی اینقدر اقتصاد آمریکا قویه که اروپا در مقابل اون مثل یک دهکده حساب میشه، کل اروپا. اما این اقتصاد آمریکا بر اساس چی داره میگرده؟ بر اساس اعتبار. یعنی اعتباری وجود داره در اقتصاد آمریکا که یکیش پشتوانه دلار هست، که بر اساس این اعتبار چرخش مالی بسیار زیادی وجود داره. یعنی چی؟ یعنی با این اعتبار آمریکا گردش مالی خودش رو زیاد میکنه و سرپا میسته و هنوز بزرگترین اقتصاد در دنیاست. حالا اینکه در آینده چه خواهد شد باید ببینیم، ولی چیزی که من میتونم بگم اینه که در کوتاه مدت فرو نخواهد باشید، یعنی ممکنه در بلند مدت اتفاق بیفته ولی در کوتاه مدت این اتفاق نمیفته، چون این اقتصاد بسیار قوی هست. یکی دو مثال بذارم از این که این اعتبار یعنی چی. این بحث مصرف گرای مایکل سندل رو میخوام با مثال عرض بکنم. حقوق یک کارمند عادی در آمریکا مثلا حدود 2500 یا 3000 دلار. یک کارمند یک ماشین هیوندایی رو صفر میتونه اقساط از دم اقساط، نه نصف مثلا، نه از دم اقساط با ماهی 300 دلار بخره. بهره چند درصد؟ بدون بهره. یعنی چی؟ یعنی بانک آمریکایی داره کمک میکنه که ماشین کره‌ای بیاد و فرهنگ مصرف رو داره ترویج میکنه، که همون مسئله ای که در اقتصاد آمریکا وجود داره که بر اساس اعتبار داره میگرده، زندگی شما کارمندم همینطور باشه، بر اساس اعتبار. یعنی کارت اعتباری به شما میدن که بتونید با اون کارت اعتباری خرید کنید، هرچند هیچی تو اون کارت نیست، کارت اعتباریه واقعا، متوجه؟ یا مثلا یک بنز را شما با 500-600 دلار میتونید از دم قسط بخرید. چرا؟ برای اینکه تو آخر اون بدهکار بشید و بدوید و کار بکنید تا بتونید قسطای اون رو بدید. خب این فرهنگ، فرهنگ مصرف گرایی است، یعنی انسان ترغیب میشه، برخلاف این فرهنگ که ما داریم که بابا چه کاریه دیگه الان خودمون رو بدهکار بکنیم، نمیدونم، چون نمیدونیم در آینده چه خواهد شد دیگه. اونجا نه، برعکس، یه امیدی وجود داره که کار بکنن و فرهنگ میشه فرهنگ مصرف گرایی. چیزی که در اینجا اهمیت داره اینه که هویت افراد با اون مصرف گرایی گره میخوره، یعنی فرهنگ افراد میشه اون فرهنگ مصرف گرایی. پس بنابراین این که شما بنز آخرین سیستم، آخرین مدل سوار بشید یا هیوندایی سوار بشید، این شخصیت شما رو داره شکل میده و مایکل سندل به این معترضه، به این که مصرف گرایی هویت افراد رو داره شکل میده، به فرهنگ لیبرالیستی و کاپیتالیستی از این جهت انتقاد وارد میکنه. در کتاب آنچه با پول نمیتوان خرید میگه بله، امروز شما همه چیز رو با پول دارید میخرید. سربازی مثلا در بعضی جاها خرید و فروش میشه. خب یعنی چی؟ یعنی شما عمرتون رو، 2 سال عمرتون رو با پول خرید و فروش میکنید. خب کی میتونه بخره؟ پول داره. کی نمیتونه بخره؟ بی پوله. حق آلایندگی، یعنی یک مسئله محیط زیستی رو میگه شما دارید با پول خرید و فروش میکنید. یعنی یک کشوری که زور داره، قدرت داره، مثل آمریکا، ترامپ به قول من از پیمان پاریس راحت خارج میشه. یا یک کشوری میخواد یک کارخونه بزرگی بزنه، میتونه در واقع پولی بده تا بتونه آلایندگی زیادی در محیط زیست ایجاد بکنه. میگه شما همه چیز رو پولی کردید، مسئله محیط زیست که اینقدر اهمیت داره پولی کردید. وقت دکتر، میگه که پزشک در آمریکا، میدونه در واقع مخارج پزشکی خیلی بالاست، جز کسی که بیمه باشه و بیمه یه زیادی مثلا حدود 400 دلار پرداخت بکنه، ولی میگه شما اگه یه پولی بدید، پزشک تلفن همراه خودش رو به شما میده، مثلا ما 1500 دلار، میگه اگه بدید پزشک تلفن همراه خودش رو به شما میده که هر وقت دوست داشتید به زنگ بزنید و یا شما برید پیش پزشک یا اون بیاد پیش شما. پس پول داشته باشید همه چیز رو دارید. کتاب آنچه با پول نمیتوان خرید میخواد بگه که درسته که جامعه ما اینطوری شده و به اشتباه هم اینطوری شده، جامعه ما یعنی جامعه آمریکا ماست، اما واقعش اینه که اینا رو به اشتباه ما برابر با پول کردیم و چیزایی هست که با پول نمیتوان خرید، مثل دوستی، رفاقت، اینها دیگه با پول امکان خرید و فروش شدنش نیست. آیا سربازگیری اجباری درسته یا استخدام سربازان؟ دو تصور هست، یکی این که بگیم 2 سال هر کسی بره سربازی، یک تصور اینه که شما بگید نه، هیچ سربازی وجود نداشته باشه. مثلا ظاهرا اکثر کشورهای اروپایی یا همشون سربازی ندارن، یعنی جوان سربازی 2 سال نمیره. خب مسائل نظامیش رو چطوری حل میکنن؟ خب ارتش هست، یک کسی میره و میشه عضو ارتش، بنابراین استخدام میشه و به مملکت خودش خدمت میکنه. این که کدام یکی از این دو بهتره، این کار فلسفه اخلاق. مایکل سندل نمیخواد بگه واقعا این خوبه یا اون خوبه، میخواد بگه فلسفه اخلاق به این مسائل هم باید بپردازه. این که من عرض میکنم فلسفه اخلاق در ایران باید به مسائل عینی و انضمامی بپردازه، از جمله این مسئله است. مثلا فرض بکنید در ایران در چه سنی یک جوان میره سربازی؟ در سنی که مثلا از نظر جنسی در اوج شهوت هست. بعد اگر نره سربازی، موقعیت های شغلی ممکنه براش به وجود بیاد. بعد دقیقا در این سن 2 سال طرف رو بفرست به سربازی، حالا بعد مثلا برگرده شغلش چی میشه، مسائل جنسی چطور شده، چون به هر حال وقتی مسائل دینی رو داریم ما در ایران بحث میکنیم به اینا هم باید توجه بکنیم دیگه. کار فلسفه اخلاق که بحث کنیم راجع به سربازی، یا مثلا راجع به اخلاق پزشکی که به چند مورد مایکل سندل اشاره میکنه. یکی بحث سخت جنینه که یک تصور برای ما در ایران اینه که دموکرات ها از نظر سیاسی به ما نزدیکترن تا جمهوری خواهان، ولی خب توی مسائل دینی برعکسه، جمهوری خواهان متدینتر هستن و اونها به مسئله سفت جنین گیر میدن، به مسئله همجنسگرایی گیر میدن، و در مسائل دینی ما به جمهوری خواهان در واقع در آمریکا نزدیکتر هست. مثال دیگه بحث سلول های بنیادی هست و مهندسی ژنتیک و در واقع سلول های تراریخه که مایکل سندل به اونها میپردازه که ما یا حق این رو داریم که سلول ها رو دستکاری بکنیم، آیا ما حق داریم بگیم که مثلا این ژن ها برتر هستن و اونها رو تقویت بکنیم، یا در بچه دار شدن میتونیم انتخاب بکنیم که پسر یا دختر پیدا بکنیم، جنسیت بچه‌مون رو تعیین بکنیم از قبل، این حق رو داریم ما یا نه از نظر فلسفه اخلاق، یا گرفتن رحم اجاره‌ای این امر اخلاقی است یا نه. اینها در واقع مثال هایی است که در حوزه اخلاق پزشکی که بخشی از فلسفه اخلاق هست مایکل سندل به اونها میپردازد. اگر در واقع بخوایم این مسائل رو جمع‌بندی بکنیم، مایکل سندل میگه که ما باید اخلاق رو قانونمند بکنیم. یعنی 2 تا نتیجه میگیره مایکل سندل از این مسائلی که میگه. نتیجه اول اینه که اخلاق قابلیت قانونمند شدن داره، ما باید اخلاق رو قانونمند بکنیم. اینطور نیست که مثل اخلاق پست مدرن بگیم که یک نوع نسبیتی در این مسائل هست و هر چی که شد مشکلی نداره. ما می توانیم اخلاق رو قانونمند بکنیم و قانونمند کردن مبتنی است بر اصول فلسفی اخلاق، که اصول فلسفی اخلاق با دین هم ارتباط داره. یعنی برخی از جاها شما از دین میتونید بهره ببرید، جایی هست که عقل انسان نمیتونه به اونها برسه، شما از دین باید استفاده بکنید. و میگه که در واقع برخی افراد به من انتقاد وارد میکنند که مواعظ تو بیش از اندازه دینی شده. و دومین نتیجهی که میگیره به عنوان نتیجه کلی بحث اینه که دولت هم وظیفه دارد در حوزه مسائل اخلاقی دخالت کند. ببینید ما در فلسفه اخلاق اسلامی در حوزه مسائل حکومت و سیاست یک سوال داریم برای خودمون و اون اینه که آیا دولت باید بی‌طرف باشه یا نه. اون تفکر لیبرالی که اصل نیوترالیتی و بی‌طرفی رو در ذهن بعضی ها برده، فکر میکنن حتی بر اساس اندیشه اسلامی هم دولت باید بی‌طرف باشه. بنابراین نسبت به این گروه، آن گروه، این مکتب، آن مکتب، این مبنای اخلاقی، اون مبنای اخلاقی باید بی‌طرف باشه. ولی یک آیه جالبی در قرآن کریم هست که میگه الذین امکناهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکات، کسانی که اگر تمکن به اونها در زمین دادیم اقامه صلات میکنن و ایتاء زکات میکنن. تمکن در زمین یعنی چی؟ یعنی قدرت. یعنی اگر قدرت پیدا کردید در زمین، حالا در حد یک مؤسسه، در حد یک شهر، در حد یک کشور شما تمکن پیدا کردید، باید اقامه صلات و ایتاء زکات بکنید. یعنی یه چیزایی ما برای این مسائل وجود داره که حالا به تعبیر ما ممکنه بگیم سعادت، به تعبیر مایکل سندر میتونیم بگیم فضیلت، یا به تعبیر ارسطو اینا فضیلت های اخلاقی هستن که ما نمیتونیم نسبت به اونها بی‌طرف باشیم. اتفاقا جامعه آمریکا نسبت به جامعه اروپا تفاوتش در این مسئله اینه. یعنی یک نقطه مثبت در جامعه آمریکا نسبت به جامعه اروپا وجود داره که آموزش در مدارس در اروپا خونساتر و بی‌طرفانه تر، ولی در آمریکا مذهبی تر. بنابراین آموزش در مدارس و نهاد خانواده در آمریکا نسبت به اروپا وضعیت بهتری داره. چرا؟ چون که حدود 50% مردم اروپا دیندار هستند، ولی در آمریکا حدود 70% دیندار هستند. یعنی دیندار بودن و توجه به مسائل اخلاقی در مدارس و خصوصا حفظ نهاد خانواده در آمریکا قوی‌تر از اروپاست. ولی باز مایکل سندل به این راضی نیست. در آخر بحث من دوست دارم که مبنایی که خودم در نظریه همروی دارم رو، یعنی برداشتی که از مکتب اسلام دارم رو، با مبنای فلسفه اخلاق سندل مقایسه بکنم. فقط در یک مورد، و اون مورد موردی است که الان به اون اشاره کردم، و اون مورد اینه که آیا ما به دین نیاز داریم یا نه. چی؟ بله، توی اخلاق ورزی ما بدون شک دارای دو دسته دانش هستیم. یک دسته یافته های انسانی است، یک دسته داده های وحیانی. یه سری چیزهایی هست که خدا به پیغمبرش گفته که به ما گفتن، یه دسته چیزهایی که عقل ما به شکل روتین اونها رو کشف کرده، حالا با تجربه، شهود یا با عقل، با هر چیزی. سوالی که وجود داره اینه که چه ارتباطی بین یافته های انسانی و داده های وحیانی وجود داره. در حوزه سیاست من یک کتابی نوشتم به نام همروی فلسفه سیاسی و فقه سیاسی. گفتم اگر فلسفه سیاسی مصداقی از یافته های انسانی به شکل عقلی و فقه سیاسی یعنی دانشی که مبتنی است بر داده های وحیانی باشه، بین این دو تعامل برقراره که اسمش هم گذاشتم همروی. این مبنا به نظرم با مبنای مایکل سندر و الستر مکینتایر همخوانی داره، نه اینکه دقیقا یکی هست، همخوانی و بچه شبهش رو میخوام عرض بکنم. برای اینکه این بچه شبه رو عرض بکنم یک مثال از مکینتایر میزنم. در این کتاب یعنی فلسفه سیاسی و روش شناسی من نقل قولی از مکینتایر کردم که یک کلیپی از او در یوتیوب شما میتونید پیدا بکنید که مضمون اون کلیپ رو در این کتاب من آوردم. مضمون بحث مکینتایر متأخر، یعنی بحث اخیر مکینتایر در حوزه حقوق بشر اینه، چون قبلا گفته بود که عقل انسان نمیتونه در واقع راجع به حقوق بشر صحبت بکنه، حالا یه بحث جدیدی گفته و اون بحث جدیدش اینه که مربوط به 3-4 سال پیش. میگه عقل انسان نمیتونه مصادیق و مرزهای حقوق بشر رو به خوبی مشخص بکنه و من به عنوان یک فیلسوف نمیتونم در این مسئله نظر خاصی داشته باشم، اما چون یک مسیحی کاتولیک هستم بر اساس اعتقادنامه کاتولیک معتقد به حقوق بشرم. این حرف خیلی جدید و جالبی است که با نظریه همروی که من دارم همخوانی داره، که در یک جایی ممکنه عقل شما نتونه حکم بکنه که حقوق بشر چیست یا مرزهای حقوق بشر چیست، ولی در همون مورد دین شما، حالا چه اسلام باشه چه مسیحیت، بتونه حرف خاصی در اون زمینه داشته باشه. که این البته یکی از صور نسبت سنجی یافته های انسانی و داره های وحیانی است. من میگم این مصداق بسیار خوبی است برای این که ما از داده های وحیانی در فلسفه اخلاق و حتی فلسفه سیاسی میتونیم استفاده بکنیم. آخر مصاحبه ای که من با مایکل سندل داشتم که در کتاب فلسفه سیاسی و روش شناسی اومده، من از مسئله عدالت در جمهوری اسلامی ایران از مایکل سندل سوال کردم، چون عدالتی که مایکل سندل گفته اساسا برای جامعه آمریکاست. مایکل سندل جواب میده که اون عدالتی که من گفتم مخصوص جامعه خود ماست و شما در ایران با کمک گرفتن از قرآن و روایات باید عدالت خاص خودتون رو داشته باشید. از هر کس عدالت خاص خودش رو میتونه داشته باشه. جامعه آمریکایی، جامعه کمونیستی و جامعه مسلمان و حتی جامعه مسلمان، جامعه سنی و جامعه شیعی، هر یک میتوانن عدالت خاص خودشون رو داشته باشن که البته ممکنه اصولی از اون عدالت خصوصا توی حقوق سلبی مشترک باشه، یعنی نگاتیو رایتس، ولی توی حقوق ایجابی یعنی پوزیتیو رایتس اینها میتونن محلی باشن، نمیتونن بر اساس سنت و فرهنگ خودشون حقوق بشر یا سیاست خود یا فلسفه سیاسی خود یا فلسفه اخلاق خودشون رو داشته باشه. آخرین نکته‌ای که میخوام اشاره بکنم اینه، به نظر من علارغم جهات مثبتی که در فلسفه اخلاق مایکل سندل وجود داره، یک نقطه ضعف وجود داره. نقاط مثبت فلسفه اخلاق مایکل سندل بسیار زیاده. این که فضیلتگراست، این که فضیلتگرای ارسطویی رو در قرن 20 احیا کرده، این که به مسائل انضمامی جهان و خصوص آمریکا میپردازه و به شکل عقلی از اونها دفاع میکنه و امروزه به عنوان یک فیلسوف بزرگ اخلاق در جهان و خصوصا در آمریکا مطرح است. اما یک نقطه ضعف به نظر من در فلسفه اخلاق مایکل سندل وجود داره و اون اینه که مباحث او چندان مستدل نیست. اگر مقایسه بکنید مباحث فلسفی اخلاق کانت رو با سندل، ببینید کانت دقیقاً از یک جایی شروع میکنه، استدلال میکنه و نهایتاً به جای خاصی میرسه، ولی مباحث مایکل سندل رو هرچند در ذهن ما مطلوبه و جالب به نظر میرسه، ولی چندان مستدل نیست. گویا درد دلهایی است در حوزه فلسفه اخلاق، یعنی فلسفه اخلاق مستدل و مبرهن چندان نیست، نه اینکه اصلا نیست، چندان نیست. و از این جهت به نظرم میرسه که تفاوت اساسی بین فلسفه اخلاق مایکل سندل و کسانی مانند کانت وجود داره. و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد.
چند تا اقام بذارم فقط پیشو میگم، بعد میخواد یا این سوال داشتن مطرح کنم و دیگه یه خود رو بسید کنم. من این چیزی که برای شما بزرگی نشده همی که جماعتگیره ها حقوقی رو جماعتگیره رو میدونن، مثلا مثل این که حق این که ما نمیتونیم افراد رو برادرید یا حتی موجه ظاهر شکنجه بکنیم، این معلومه. این که بعضی چیزا هم به قول شما لوکاله و محلیه و تو هر منطقه متفاوته، این هم تا یه حدی معلومه، ولی مرز شما متوجه نشدم چجوری سرده ترسیم میکنه. مثلا فرض کنید الان کسی بگید که سربازی رو بکنم، مثال شما سربازی تو کشور ما باید شبیه کشورهای سرفرد اروپایی باشه یا مثل آمریکا یا مثل اسرائیل مثلا الزامی باشه. این که مرز بین این حقوقی که جا جهان شروع شمولن و گروه بارن و بعضیش وکالت، این مرزش کجاست؟
یعنی مرزش مشخصه، مرزش حقوق سلبی و ایجابیه. شما مصداقا میگید که توی مصداق ممکنه اختلاف بشه که این ایجابیه یا سلبی، ولی معمولا اختلاف نمیشه. ببینید مثلا فرض کنید مسئله سربازی به نظر من جزء حقوق ایجابی است. یعنی اگه شما بگید فرهنگ ما، دین ما، نمیدونم سنت ما اقتضا میکنه که سربازی این گونه باشد، مثلا من گفتم مسائل شرعی وجود داره در خصوص سربازی در یک کشور اسلامی که اصلا به این مسائل ما توجه نمیکنیم که یک جوان در واقع وقتی در اوج شهوت جنسی هست چطوری دو سال مثلا بره سربازی.
سوال من همین مرد، شاید مرد منظوری باشه که مرد لوکال بودن یعنی چی؟ یعنی دولتی که میاد مرز، هر دولتی یک لوکال
مثلا یه فرهنگ فرد سلبی و ایجابی که مشخصه. مثلا فرض بکنید مسئله یک شکنجه، هیچ کس حق ندارد مرا شکنجه کند، درسته؟ حالا یک قصه ای به خدمتتون عرض میکنم تا یکم مسئله واضح تر بشه. یک کتابی من از مایکل والزر ترجمه کردم به نام فربه و نهیب که در حوزه فلسفه اخلاق در حوزه کار شماست دیگه. بعد مایکل والزر در مقدمه بر ترجمه فارسی یه نکاتی رو نوشته، یه مقدمه داره بر در واقع کتاب انگلیسی خودش، یه مقدمه داره بر ترجمه فارسی. حالا اون نکات رو شما دقت بکنید، اونجا تفاوت مایکل والزر با مایکل سندل این که مایکل سندل جماعتگرای غیر لیبراله، مایکل والزر جماعتگرای لیبراله. یعنی هم جماعتگراست هم لیبرال، یعنی اینقدر به لیبرالیست نزدیک. اون مقدمه رو که بخونید ایشون در واقع ته حرفش اینه که شمایی که در کشورهای اسلامی هستید و فارسی زبان هستید، نه یا نه جماعت گرایی سوء استفاده کنید، بگید که ما مسائل محلی خودمون رو داریم، بنابراین خر خودمون رو هر طور خواستیم میرونیم. این نه، اینطوری نیست. سه تا اصل هست که این سه تا اصل جهان شموله و من جماعت گرا اینا رو جهان شمول میدونم. شما نمیتونید از اینا تخطی بکنید. متوجه اید؟ آره. یعنی من به نظرم از نظر مفهومی و نظری مفهوم حقوق سلبی و ایجابی مشخص، منتها در یک مصداق ممکنه مثلا اختلاف کنیم. نه مثلا یادم نیست، یکیش اگه اشتباه نکنم آزادی بود، یکیش در واقع حق برابری بود، اینا بود. ولی اول اون کتاب هست که مقدمه
سنده ولی تقسیم نکرد
اصلا حقوق جهانی شده. ببینید در واقع فرانکلی اسپیکینگ، یعنی واقع مسئله رو بخواین، من قبل از سفر فرصت مطالعاتی به آمریکا خودم این رو نمیدونستم که این مرز چیه. و از جمله دستاوردهای مصاحبه با این اندیشمندان این مسئله بود که من خودم برای سوال بود که در واقع کجا شما میگید که اینا جهان شمولی یا جهان شمول نیست. و تو مصاحبه اینها بر حقوق مثبت و منفی کتابشون هم هست، ولی من خودم نمیدونستم، یعنی از دست آورده این سفر بود برای من. هر شد اون سوال شما؟ نه گفتن مثل سوال شما.
ما همین پس این سنت و فرهنگ خودش باز یک مرز دقیق نداره، حتی اگه من بذاریم این همین نمیشه خیلی تفکیک دقیقی انجام
نداشته باشه. یعنی سنت چه مشکلی داره؟ مثلا شما فرهنگ و سنتتون در اسلام با فرهنگ و سنت مارکسیستا که خدا رو قبول ندارن خیلی متفاوته. خوب باشه، یعنی شما در واقع یک حقوق خواهید داشت، اونا یک حقوق دیگری خواهند داشت.
یعنی دولت باید چند تا سنت فرهنگ توش هست، چند تا چی باید داشته باشه؟
یعنی شما اونجا میتونید طراحی بکنید، یعنی چه بسا شما بگید فدرالیسم بهتره، مثل این حرفی که آقای خاتمی اخیراً گفت که نظر من حرف اشتباهیه، فدرالیسم بهتره. میدونید مثلا توی آمریکا قوانین برخیش فدرالی هست. مثلا به نظر شما صحبت کردن با موبایل توی آمریکا مجازه یا نه؟
مجازه.
فدرالیه دیگه. مثلا توی فلوریدا صحبت کردن با موبایل آزاده. پیامک دادن ممنوعه. ولی صحبت باشه. ولی یه جای دیگه توی یه ایالتی که بری صحبت کنی جریمه میشه. یعنی میتونه برخی از مسائل فدرالی باشه در داخل یک کشور. اگر مثلا فرض کنید فرهنگ ها و سنت ها میتونه متفاوت باشه.
نماجرا از این نظر به فدرالیسم نزدیکه.
مثلا یه حکومت مثلا جامعه مثل لبنان یا مثلا خیلی چند تا. بله، یعنی اینا در واقع از مبانی جماعت گرایانه. ببینید حالا به شکل کلی تر عرض بکنم، مبانی جماعت گرایی با کشورهای چند فرهنگی یعنی مالتی کالچورالیسم چند فرهنگگرایی سازگارتره. حالا فقط لبنان نه، شما بری سراغ انگلستان که اینقدر فرهنگ‌های متفاوت، بری سراغ کانادا، بری سراغ استرالیا، بری سراغ خود آمریکا، اینقدر مهاجرین اومده. من چیزی که باز مثلا متوجه نبودم این بود که ما آمریکا را تقریبا یک دست می‌دیدیم، ولی وقتی 34% مهاجر داره آمریکا، یک سوم مهاجر تقریبا برابر از هر 3 نفر یک نفر مهاجره. حالا مهاجرم تعریف کنیم چند نسل قبلش در واقع. خب توی مصاحبه مرتب والزر میگه آمریکایی با مهاجر یا بی مهاجر. مثلا ترامپ وقتی میگه آمریکا یعنی آمریکایی بدون مهاجر، یعنی آمریکایی سفیدای چشم زاد. آمریکا برای اون ایناست، بقیه بی خود اومده. ولی جماعت گرایان وقتی میگن آمریکا، آمریکایی با مهاجرین رو میده.
خودم استاد
یعنی اینکه مثلا فرض بکنید در دعای صبحگاهی مدارس دولت آمریکا قانون میکنه که مدارس اعم از مثلا مدارس دولتی و غیر دولتی دعای صبحگاهی داشته باشن تا بچه ها مذهبی بار بیان.
اخلاق فضیلت
بله،
اون فضیلت بودن اون قبلا ثابت میشه بعد اینا میان
بله، یعنی قانون میشه. یعنی یا نترسید از این که میگم بعضیا فکر میکنن مثلا مدر بودن یعنی لیبرال بودن، میگن ما باید بی‌طرف باشیم و اینا. نه، ما باید بی‌طرف باشیم. ما برعکس فضائل رو اگر پیداش کردیم نباید نسبت به اونها بی‌طرف باشیم. خب اگر شما فضائل رو پیدا کردید باید جلوگیری کنید. برای تربیت کودک، تربیت جوان، تربیت نوجوان باید کاری کنید که علاقه منده به فضیلت های اخلاقی بشه.
خب اتفاقا من فاضل مایستم که الان تو جامعه شاید مشکل باشه که چیزی که قانونی میشه بیشتر ضریبی ایجاد کنید تا جذابیت. اخلاق هم جذابیتش به اینه که انسان با وجدان بشه این کار انجام بده. حالا ببین اخلاق رو قانونمند بشه بکنید واسه ضریبی نمیشه.
احسن. ببینید یک مسئله ای که متاسفانه ما در ایران داریم آفات قانونمند شدن هست. مثلا میگیم که مسائل اخلاقی قانونمند بشه، بعد چی به ذهنمون میرسه؟ گشت ارشاد و نمیدونم زدن بی حجاب ها و اینا میاد توی ذهنمون. میگیم کاش بس اصلا. نه، اینا آفات قضیه است، یعنی اینا نواردی در مسائل اخلاقی است. اگر شما ببینید بچه یک خمیر دست شما، بچه شما یک خمیر دست شما، شما خیلی راحت میتونید هر طور این رو شکل بدید. این که قانون وجود داشته باشه، نه که تحمیل، نه این که با کتک، این که شما بچهتون رو نماز خون بکنید، یعنی در محیطی قرار بدید با تشویق، دوستان خوب که نماز خون بشه، نه این که با کتک. درجه اون چیزی که متاسفانه در جمهوری اسلامی هست آفات این مسئله زیاده. ما به آفاتش که نگاه میکنیم میگیم خوبه از اصلش بگذر. نه، اصلش خوبه، قانونمند کردن اخلاق چیز خیلی خوبیه، منتها زور و اجبار و قانونمند کردن غیر از اجباره. متوجه قانونمند کردن غیر از اجباره. قانون هست ولی قانون رو طوعن نه کرهن افراد انجام میدن، آفاتش هم نداره.
چیزی که شنیدید گزارشی شنیداری از یکی از برنامه‌های خانه اخلاق پژوهان جوان بود. مجموعه ما یک مجموعه غیر انتفاعی و مردم نهاده که از سال 94 تا کنون تلاش میکنه مباحث اخلاق رو در فضای نظری و عملی که تا حدودی کم رنگ شده هم تا اندازه احیا کنه و هم در قدم‌های بعدی رشد و اعتلا بده. سعیمون بر این بوده که بتونیم منظرهای متفاوتی رو که در این مباحث وجود داره روایت کنیم. کارگاه ها، نشست ها و درس های اخلاق متعددی رو در شاخه های مختلفی مثل فرا اخلاق، اخلاق هنجاری، اخلاق کاربردی و اخلاق اسلامی به کمک اساتید خوبمون برگزار کردیم و به یاری خدا این روند ادامه خواهد داشت. اگر دوست داشتید با مجموعه ما آشنا بشید، آدرس سایت ما ethicshouse.ir هست. میتونید اسم مؤسسه یعنی خانه اخلاق پژوهان جوان رو هم گوگل کنید. به اضافه این که میتونید ما رو در تلگرام، اینستاگرام، توییتر و آپارات با همین عبارت جستجو و پیدا کنید. رایگان بخشی در ساحت دانش از روز اول خط مشی مجموعه ما بوده و امیدواریم که با حمایت شما این روند ادامه پیدا کنه. اولین درخواست ما از شما اینه که اگر اشکالاتی دیدید چه در خود برنامه ها و چه در همین فایل های صوتی از کنارش رد نشید و حتما به ما منتقل کنید تا اصلاحش کنیم. یا اگر پیشنهادی دارید، مثلا استادی رو میشناسید که به نظرتون قابل استفاده میاد، به ما معرفی کنید. اگر حس میکنید سرفصلی در این حوزه هست که لازمه بهش پرداخته بشه، حتما ما رو در جریان بذارید. این کار رو میتونید از طریق ادمین کانال تلگرام یا لینک های دیگه ارتباطی که در سایت هست انجام بدید. همچنین از طریق لینک حمایت مالی در سایت خانه اخلاق میتونید پشتیبان ادامه یافتن این مسیر باشید. ممنون از محبت شما و خدا نگهدار.